فصل دوازده یک در مدرسه دیگری تحصیل می کرد. لاغر و استخوانی به نظر می رسید و سبیل باریکی پشت لبش را پوشانده بود. به زبان فارسی و شمرده حرف می زد. هنگام حرف زدن طوری متفکر می نمود که انگار اسرار ناگفتنی زیادی را در خود پنهان دارد. به قاسم گفت: به گمانم ما همدیگر را میشناسیم قاسم، نه؟ اسمت را نمیدانم، ولی آره بارها همدیگر را توی شهر و تظاهرات دیدیم. اسم من محسن است. فکر میکنم با بهزاد به اندازه کافی در مورد ملاقات ما با تو صحبت کرده، نه؟ نه، چیز زیادی نگفت جز اینکه نشانه های تو را به من داد و اینکه کی و کجا همدیگر را میبینیم. در ضمن گفت که در مورد چیز خیلی مهمی میخوایی با من صحبت کنی. درست است. ببین قاسم، رفقا به من مأموریت دادن تا بهت اعلام کنم که تو را به عنوان یکی از جوانان پرشور انقلابی انتخاب کردند. به همین خاطر اگر مایل باشی قصد دارن از این به بعد فعالیت‌های تو کانالیزه شده و در ارتباط با تشکیلات باشد. تجربه نشان داده که یک مبارزه انقلابی اگر در ارتباط با مبارزان دیگر به ویژه در ارتباط با یک تشکل انقلابی نباشد انرژیش به هدر می رود. رفقا از خیلی وقت پیش در مورد تو تحقیق و جستجو کردند. سابقه مبارزاتی تو و همچنین صداقت و شور انقلابی تو برای همه رفقا قابل تحسین است. معذرت میخوام از اینکه حرفت را قطع میکنم. این رفقا کی هستند؟ اسم تشکیلات چی است؟ ما هنوز یک سازمان گسترده سیاسی نیستیم. تعدادی دانشجو و دانش آموز و روشنفکر دور هم جمع شده ایم و داریم در سرتاسر ایران شروع به فعالیت میکنیم. اعضای ما مخفی هستند، یعنی در حال حاضر تو فقط مسئولت را میشناسی. از رفقای تشکیلات من برای دستور عمل می آورم. با هم در موردش کار و فعالیت می کنیم. در آینده نزدیک این وضع مسلما عوض می شود و تو با رفقای دیگر هم آشنا می شوی. دو در بازار محله قاسم در گوشی بساط کتاب روی زمین پهن کرده بود. دوربر او بچه های مدرسه و چند جوان همسن و سالش جمع شده بودند و به تماشای کتاب ها و گفتگو با هم مشغول بودند. وانتبار قرمز رنگی وارد بازار شد. مرد جوانی از اتومبیل بیرون آمد و در حالی که ترازویی را در جای مناسبی قرار می داد با صدای بلندی داد زد: بیایید ارزان کردم گوجه فرنگی مفت مجانی. در مدت کوتاهی وانت از بار گوجه فرنگی خالی شد. مرد جوان که سبیل پرپشت و صورت پهنی داشت به طرف قاسم آمد. در حالی که با کنجکاوی کتاب ها را نگاه می کرد تبسم کنان گفت: آقا پسر، کتاب هایت را یک جا از تو می خرم، فقط به یک شرط. سلام آقا، خسته نباشید. من کتاب هایم را یک جایی نمی فروشم. اه؟ چرا آخه؟ نکند از پول بدت می آید؟ کتاب ها را آوردم اینجا تا مردم چشمشان با کتاب و کتابخانی آشنا بشود. گاهی چند تایی به فروش می رود. بقیه را عموما به بچه ها قرض می دهم. بچه ها کتاب ها را می خوانند و برایم پس می آورند و بعد کتاب دیگری می گیرند. شما هم اگر مایلید می توانید چند تایی را بخرید یا که به امانت ببرید. عجب، مثل این که با یک آدم جدی طرفم، نه با یک آقا پسر. آفه، کار روشنفکرهای شهری را توی دهات انجام می دهی. خیلی خوب است. باید با کتاب سطح فرهنگ مردم را بالا برد تا هر کس بتواند مستقل فکر کند و بفهمد که صغیر نیست و به شاه و رهبر و ولی فقیه احتیاج ندارد. اما سر و وضعت به این آقایان و روشن فکر نمی خورد. یک عینک کم داری. با این حال درست مثل اونا حرف می زنی. شما هر جور مایلید می توانید در مورد من فکر کنید. اوه، معذرت می خواهم، چقدر زود رنجی. کارگرم آقا پسر. از روشن فکر بازی که این روزا مد شده سر در نمی آورم. دیروز از قزوین آمدم مرخصی. دایی بی ارده هم داشت گوجه فرنگی هایش را می گذاشت توی باغ بپوسند. زنش هم برای محصولش آو ناله می کرد. حیف هم آمد خراب بشوند. با گفتم بدهید ببرم به محله های اطراف زیر قیمت برایتان آب کنم. دیدی که توی یک چشم به هم زدن آبش کردم. لازمین چی کار میکنید آقا؟ توی کارخانه دوچرخه سازی کار میکنم. تو چی کاری؟ بچه محصلی؟ برای کسانی که به مدرسه میروند نام دیگری نمیتوانید پیدا کنید؟ معذرت میخواهم. با فرهنگ و ادب زیاد میانه خوبی ندارم. به همین خاطر هر کس که اولین بار من را میبیند زود از من میرنجد. به هر حال از کار تو خوشم آمد. برای تغییر دادن یک سیستم اول باید در کله ها تحول به وجود آورد. تا کله مردم از روزخانی و سینوزنی و خرافات پاک نشود توی این مملکت ترقی بی ترقی. آن دیوس شاه با 60% بیسواد و ارتش لعنتی و آخوندهای درباریش میخواست ما را یک شبه به سوی تمدن بزرگ ببرد. از نه شرقی نه غربی جمهوری گند اسلامی سردر آوردیم. این پوفیوزای روزخان هم با امام زمان و ولایت فقیهشان دم از بهشت و حکومت الهی میزنند. 30-40 سال هم به اینها سواری بدهیم تا ببینیم سر از کدام گورستان در میآوریم. کتاب بین مردم بودن یعنی برداشتن اولین قدم در جهت تحول در کله ها، در جهت مستقل فکر کردن مردم، در این جهت که هر کس چه زن چه مرد بداند در مملکتش حق و حقوقی برابر با دیگری دارد و دولت موظف است همین حقوق فردی تک تک آنها را تضمین کند، نه اینکه توی سرشان بزند و آقا بالا سرشان باشد. آفرین، این کار خیلی خوبی است. حرفای جالبی میزنید. شما از کدام محله میایید؟ از خیلی خوب شد. من یه آدم خیلی جالب توی محله تو میشناسم. البته اولا تا حال ندیدم. فقط تعریفش را شنیدم. شاید بشناسیدش. آدم جالب توی محله ما؟ اسمش چی است؟ جعفر. اه، ببینم تو قاسم نقاش نیستی؟ نقاش که چه عرض کنم، ولی بله من قاسمم. مرد جوان با خوشنودی غیر مترقبی دستش را به سویش گرفت و سریمانه گفت: عمو، از همون اول میخواستم بگویم که تو قاسم نقاشی، ولی وقتی دیدم عوض بساط نقاشی کتاب داری میفروشی نظرم عوض شد. هی، من را بگو که میخواستم کتابهایت را یک جا از تو بخرم تا نشانی قاسم نقاش را به من بدهی. قاسم که هنوز از منظور او سر در نیاورده بود دستش را فشرد و با تردید پرسید: چطور مگر آقا؟ عمو، خیلی وقت است که دنبالت میگردم. زمان شاه تعریفت را خیلی شنیده بودم. تو همون قاسمی که یک بار سواک تو را به خاطر نقاشیت برده بود مهمانی، مگر نه؟ شما من را از کجا میشناسید؟ نکنه شما آقا جعفرید؟ آره خودمم. خیلی خوشحالم آقا جعفر. شما را اصلا نشناختم. منم از زمان شاه مایل به افتخار آشنایی با شما بودم. شما و آن دوست دانشجوی شاعرتان که در بابل. چه اتفاق خوبی. همه میگویند درود بر خمینی، هیچ کس نمیگوید درود بر گوجه فرنگی. اگر این گوجه فرنگی ها نبودن به این زودی ها تو را نمیدیدم. خب عمو نقاش، حالت چطور است؟ اینجا داری با این کتاب ها چه میکنی؟ تو را چه به این کارهای روشنفکری؟ شنیدم زمان شاه کارت خیلی بهتر بود. توی بازار محله می نشستی و از صورت مردم نقاشی می کشیدی. هنرت را به کجا کشانده ای؟ نقاشی و عکس مردم را کشیدن که هنر نیست آقا جعفر. دوربین عکاسی این کار را خیلی آسانتر و بهتر می کند. از این گذشته، همونطوری که خودتان اشاره کردید، جامعه ما در جریان تحولات عمیق و سرنوشت سازی است که آینده اش چندان خوشایند به نظر نمی رسد. همه ما موظفیم به سهم خود در این تحولات تأثیر بگذاریم تا آیندگان ما را به بی‌عملگی محکوم نکنند. در کار نقاشی حد اکثر رشد و موفقیت فردی من این است که تابلوی را به سالن و موزهی تحویل بدهم. این به چه دردی می‌خورد؟ وقتی که می‌بینم سر مردم انقلابشون آخوندها و بازاری‌ها دارن با هزار جور حیله‌گری کلا می‌گذارن تا جهالت قرون وسطایی را به نام حکومت اسلامی توی جامعه ما برقرار کنند. بفرمایید بریم توی قهوه‌خانه چای بخوریم. اینقدر مثل روشنفکران مؤدب به من شما و آقا جعفر نگو نقاش. اگه اینجا زیاد کار نداری بیا بریم محله ما. بچه‌های اونجا یک کتابخانه بزرگ تهیه کردن. آنها هم دارن همین کارهای تو رو انجام میدن. از دیدنت خیلی خوشحال میشوند. فکر خوبیست. برویم. وانت ترمز کرد. قاسم و جعفر پیاده شدند و به طرف دکانی رفتند. قاسم حیرت زده به اطرافش خیره شد. لحظه ای فکر کرد که به درون کتابخانه در شهر وارد شده است. جعفر خطاب به دوستانش گفت: بیایید ببینید چه مهمان بزرگی برایتون آوردم. خود نقاش معروف در لباس چریکی. چند جوان مشتاقانه به طرف قاسم آمدند، با او دست دادند و سلام و احوالپرسی کردند. یکی از آنها که مسن‌تر از دیگران بود گفت: ما همدیگر رو میشناسیم. خیلی خوش آمدی قاسم. آره، من شما رو جایی دیدم ولی یادم نمیاد کجا. سر تقسیم زمین تازه آباد. راستی واقعیت دارد که هیچی به تو و خانوادهت نرسیده؟ زمین را میخواییم چه کار؟ خب رویش زراعت میکردید، مگر شما کشاورز نیستید؟ اگر به ما هم زمین میرسید، دولت و مخالفان تسلیم زمین ضد من تبلیغ میکردن که برای نفع شخصی خودم و خانواده هم جان میکنم. تازه به قول جعفر من هنوز بچه معسلم، زمین را میخواهم چه کار؟ رفیق عزیز، خودت خب هیچی، خانواده چه؟ جعفر در حالی که سعی میکرد موضوع بحث را تغییر دهد گفت: کارو خوبی کردی عمو، یک فرد انقلابی که به خودش و خانواده اش فکر نمی کند. از زمین بود که از چنگ آن سرمایه‌دار پومپیوس در آمده. صادق، عوض این حرفا بروید مردم را بسیج کنید تا از این رژیم آخوندی سند مالکیت برای زمینشان بگیرند. وگرنه فردا دیدی یکی از این جاکشار رفت سر منبر و گفت محصول زمین بی سند حرام است. از این پوفیوزهای قرامساخ هر چی بخواهی برمی آید. مگر نمیبینید با کردها چه معاملهی دارن میکنن؟ خرمنشان را آتش میزنن و میاندازن به گردن پیشمرگه ها. سه، به زودی قاسم تمایل خود را به رفتن برای کار و تحصیل به قزوین با جعفر در میان گذاشت. جعفر با خوشحالی از این تصمیم او استقبال کرد. اما پیدا کردن کار برای جوانکی معسل چندان آسان نبود. جعفر با برگشتن از کارخانه ساعتی میخوابید، بعد با قاسم به شهر صنعتی البرز قزوین از کارخانه‌ای به کارخانه دیگر میرفت. همه جا جواب برای تقاضای کار مشابه هم بود. یا پرسنل کارخانه تکمیل بود یا هر گونه کارگزینی تنها از طرف اداری کار انجام می گرفت. باید ابتدا به آنجا مراجعه می کرد و ماها با دارا بودن شرایط مطالبه شده در نوبت می ایستاد. با این وجود جعفر توانست بعد از مدتی به کمک آشنایانش در شرکتی برای قاسم کار پیدا کند. هنوز از اشتغال به کار قاسم مدت چندانی نگذشته بود که او را به دلیل فعالیت سیاسی و تشویق کارگران به کارشکنی و اعتصاب از شرکت بیرون انداختند. آنها دوباره می بایست برای یافتن کار به کارخانه ها مراجعه می کردند. روزی از پیاده به جستجوی کار رفتن در گرمای تابستان، عرق از سر و رویشان می چکید که جعفر خسته و کلافه گفت: بیا برویم خانه یکی از آشنایانم چیز خنکی بخوریم. فکر خوبی است، ولی من که این دور و برها جز کارخانه های لعنتی خانه‌ای نمی‌بینم. بیا نقاش، تو اگه یک ذره جلوی دهانت را گرفته بودی توی آن شرکت بعد از 6 ماه حتی استخدام هم می‌شدی. اما این روشنفکر بازیت کار دست داد عمو. فعالیت توی کارخانه کتاب خوندن و شعار دادن که نیست. یک شبه میخوایی با وارد شدنت به یک کارگاه کوچک پرولتاریایت را به انقلاب وادار کنی؟ همین نزدیکی ها یک آشنای من توی کارخانه سرایدار است. بریم پیشش. هم یه چیز خونکی میخوریم و هم شاید به وسیله او توانستیم کاری برایت گیر بیاوریم. دوست جعفر آنها را به گرمی پذیرفت. هندوانه ای از یخچال بیرون آورد و در حالی که آن را قاچ میکرد به سوال جعفر پاسخ داد: رفته خورده آتاشخال بخرد، حالا میآید. جعفر پس از سرکشیدن لیوانی آب در حالی که سیبیلهایش را پاک میکرد با لحنی بسیار خودمانی پرسید: این پدر سخت قاسم کجاست؟ قاسم سرش را به طرف او گرفت و با تردید نگاهش کرد. جعفر شوخی کنان گفت: معذرت میخوام عمو، با تو نبودم. پسر مشرجب هم اسمش قاسم است. دوست جعفر جواب داد: با مادرش رفته خرید. این روزا خیلی پرحرف شده، آنقدر سوال میکند که مخ آدم سرت میکشد. پسرت به درد این رفیقم میخورد. او هی سوال کند، این عمو هم برایش از سرمایداری و بازاریهای گنزده و مرتجه و فقهای دجال تعریف کند. تعریف کند که دولت با دم و دستگاهش موظف است حقوق مساوی زن و مرد را در مملکت تضمین کند، نه اینکه بیاید سوار و کول مردم بشود و امر و نهی کند که چی حرام است چی حلال، چی اسلامی چی غیر اسلامی. این رفیقم آن وقت دیگر در تعریف کردن حرفه‌ای می شود، طوری که دیگر از کارخانه بیرونش نمی کنند. پسرت هم از همین بچگی با حقوق اجتماع آشنا می شود و فردا زیر بار و زور نمی رود. هی عمو نگاه کن، این هم یک خانواده کارگری، تمام شب و روز را باید یکیشان مثل زندانی اینجا بماند و مواظب کارخانه باشد. مشرجب از یعلاق می آید، پسرش 3 سال دارد، خانمش به سلامتی حامله است. قاسم با چشمانی کنجکاو به مرد میزبان خیره شد. از اینکه نامش رجب بود و از یعلاق می آمد سوالات آزاردهندهی در ذهنش شکل گرفت. هنگام خوردن هندوانه از هیجان دستهایش به لرزیدن گرفت. جعفر به شوخی داد زد: هی عمو یواشتر، تا حال مگر رنگ هندوانه را ندیدی؟ اینقدر با عجله نخور، اینجا به اندازه کافی هندوانه است. قاسم در ذهن خود آنقدر مشغول بود که بی اختیار تند تند هندوانه را میبلید. با شنیدن صدای اعتراض جعفر کمی آرام گرفت، در و دیوار اتاق را به زیر نگاه کنجکاوش برد. در همون انگام در اتاق باز شد. ابتدا پسرکی خردسال، در پی او زنی حامله وارد شدند. جعفر از جایش برخاست: سلام خاخور، حالت چطور است؟ هی دم شیطان قاسم، بیا اینجا ببینم. زن میزبان با خرسندی گفت: سلام از ما، خیلی عجب برادر جعفر، یاد فقیران کردید. قاسم با دیدن و شنیدن صدای زن میزبان نتوانست از جای خود برخیزد. زن میزبان رو به او کرد و گفت: شما هم خیلی خوش آمدید آقا، حالتون خوب است؟ زن میزبان در ابتدا کاملا گذرا به جوان غریبه نگاهی انداخت و طبق معمول خیلی سریع از او چشم گرفت، اما در همین نگاه گذرا چهره او برایش بسیار آشنا به نظر آمد. شتابان دوباره رو به او کرد، گویی داشت خواب میدید. بی آنکه نگاهش را از او برگیرد و متوجه جعفر کند پرسید: برادر جعفر، این دوست شما از کجا می آید؟ قاسم در حالی که همچنان منگ و مات بزن میزبان خیره شده بود تلاش کرد از جایش برخیزد، اما عضلات پاهایش ناگهان کشیده شد و سعی او ناکام ماند. در صدد برآمد چیزی بگوید، باز نتوانست. انگار زبانش بند آمده بود. طوفان عظیمی در جانش شکل گرفت، چیزی در درونش میخواست منفجر شود، چیزی که به معجونی از شادمانی و اندوه، مهربانی و خشم، رضایت و پرخاش میمانست. هر دو حیرت زده به یکدیگر خیره شدند. مرد میزبان و جعفر غافلگیرانه به غیر عادی بودن برخورد آنها پی بردند. مرد به سوی زن خود رفت، با این تصور که شاید درد زایمان او به ناگهان شروع شده باشد. جعفر با دست قاسم را که اشک از چشمانش جاری شده بود تکانی داد و پریشان پرسید: هی عمو تو چت است؟ چرا داری گریه میکنی؟ زن خود را در آغوش شوهرش انداخت و غمگین و گریان گفت: رجب، این برار من را به یاد برارم قاسم میندازد، درست شبیه اوست. رجب کنجکاوانه به مهمان جوان خود نگریست. جعفر نتوانست از موضوع سر درآورد. قاسم بالاخره موفق شد از جایش برخیزد. در حالی که به طرف زن میزبان میرفت با صدایی غایب و حیران نالید: حلیمه جان گل خورم. زن با شنیدن صدای او در حالی که همچنان در آغوش شوهرش بود قاسم را سراپا زیر نگاه برد. صورتش تراشیده بود و سبیل باریک پشت لبت از شدت سیاهی برق میزد. شلواری سربازی و پیراهنی چینی به تن داشت. قد کشیده و مرد شده بود، نه نمی توانست برادرک سالهای پیش او باشد. خال سیاه روی گونهش اما جذابیت او را با خود داشت. بود؟ نبود؟ نه این خود او بود. همین خال را شبی که به سوی سرنوشت می گریخت برای آخرین بار بوسیده بود. صدای رجب رشته افکارش را برید. خودش از حلیمه، خودش است. اسمش قاسم است. جعفر گفت از ولایت شما می آید. خواهر شتابان به سوی برادر خیز برداشت. فریادهای اشتیاق آنان که با اشک همراه بود دیوار سالها جدایی، سالها ستم، سالها بیقراری و چشم برایی را در هم شکست. قاسمه جان، گل برارم. خاخور جان، حلیمه. جعفر قاسم کوچولوی متحیر و حیران را از شانه‌های خود پایین آورد و داخل اتاق رها کرد. از اینکه دوست نقاش از زن رفیق کارگرش را بغل کرد و با او بی امان می‌گریست گیج شد و با عصبانیت گفت اوهای عمو مواظب باش، زن رجب حامله است. این دیگه چه مسخره بازی است که راه انداخته ای؟ حلیمه در حالی که برادر را میبویید و صورتش را دیوانوار غرق بوسه میکرد به جعفر گفت برادر جعفر، این برادرک عزیز من است. خدایا شکرت، خودت برام به من برگردانده ای. خدایا شکرت، خودت برارم را به من برگردانده ای. چرا برنگشتی خانه حلیمه؟ عجیه چطور است قاسم جان؟ سلیمه، هوشنگ، فریدون، تیمور، گلناز حالشان چطور است؟ همه خوبند. آه قاسم جان، نمیدانی از دوری شماها چقدر قصه خوردم. همیشه تو را توی خواب میدیدم. همیشه خواب میدیدم که جلویت نشستم و تو داری یک سنجاوک را روی خال صورتم نقاشی میکنی. من چه کاخور بدی بودم برایت قاسم جان. آخ بس کن، دیگه گریه کردن را بگذار کنار حلیمه. تو که مقصر نبودی، کار تو کاملا درست بود، بایستی اینجوری میشد. آنها مقصر بودند. آنها. بیا قاسم، این پسرم است، اسم تو را گذاشتم رویش. قاسم جان بیا پیش دایی قاسم. قاسم با دیدن صورت عشق آلود داییش که لبخند زنان دستش را برای دراوش کشیدن او دراز کرده بود از دست مادر گریخت و به پدر پناه برد. رجب سعی کرد او را به داییش برگرداند اما پسرک دستهایش را دور گردن پدر حلقه زد و از مرد غریبه گریان روی برگردان. حلیمه او را از رجب گرفت و با او به سوی برادر گام برداشت.